الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سوره مباركه سبح اسم که ابتدای این سوره توحید است، یعنی این سوره با توحید شروع می شود و بیشتر در این سوره مسئله تذکر به مردم و تبلیغ اسلام و دعوت مردم مطرح است. آیه اول این سوره با این جمله شروع می شود: سبح اسم ربک الاعلا، تنزیه کن نام پروردگار برترت را. در این جمله چهار کلمه به کار برده شده است: تنزیه، اسم، رب، اعلا. کلمه اعلا که از این طرف حالا یک شرح میدیم، اعلا مفهوم برتر رو میدهد، نظیر کلمه اکبر است یا اعظم در مورد خدا که به کار میبریم. مثلا میگیم الله اکبر، یا میگیم الله، یا الربو که در اینجا رب آمده است، اعلا. اکبر اسم تفضیل از کبیر است، کبیر یعنی بزرگ. سلام علیکم. و اکبر یعنی بزرگتر. اعلا باز اسم تفضیل از عالی است، عالی یعنی برین، و اعلا یعنی برترین. منتها در اینجا یک نکته هست که این نکته را در روایات اهل بیت به ما تذکر دادن که وقتی که ما به خدای متعال اکبر میگوییم یا اعلا میگوییم، این توهم برای ما پیدا نشود که خدا را مقایسه میکنیم با اشیاء و در مقایسه با اشیاء او را بزرگتر از اینها یا برتر از اینها به حساب می آوریم. اگر اینجور ما فکر بکنیم، دچار یک نوع شرک خفی هستیم. عظمت و کبریایی و علو ذات حق به نحوی که اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا مقایسه در اونجا بی‌معنی، مقایسه معنی ندارد. حالا در مقام مثال عرض می کنم، شما دو شیء محدود را می توانید با یک دیگر مقایسه بکنید، ولی هر اندازه هم که یکی از دیگری بزرگتر باشد، اگر محدود باشد، باز قابل مقایسه هست. مثلا فرض کنید شما حجم یک شیئی که یک سانتی متر مکعب است، حجم این را شما با حجم بزرگترین ستاره ها که خورشید هم در برابر او یک ذره حساب می شود، ولی باز قابل مقایسه هست. یعنی این یک چندم است، چندم، این حساب چندم در اینجا میاد. شما یه اتم را، حجم یک اتم را با خورشید یا بزرگترین ستاره ها در نظر بگیرید، باز مقایسه هست. یک کسری و یک چندم در اینجا هست، ولی اون چندمی باشد که اون وقتی که شما این کسر را درست میکنید، بالا را صورت میگید، پایین را مخرج میگید، اون مخرج را مثلا اینقدر صفر بیاد بگذارید در اون مخرج که مثلا از اینجا مثلا تا در اتاقم بیشتر باشه، نه اینقدر صفر بگذارید بنده از اینجا تا خورشید. ولی باز بالاخره مقایسه است، باز یک چندم شمرده می شود، این یک چندم اوست، چون بالاخره اون متناهیست، اینم متناهی. میان متناهی و متناهی می شود مقایسه کرد، ولو این که فاصله اینها اونقدر زیاد باشد، اونقدر زیاد باشد که این فاصله به تصور بشر نمی گنجه. نمیشه گفت یک هزارم، نمیشه گفت یک میلیونیوم، نمیشه گفت یک میلیاردیوم، نمیشه گفت یک کاتریلیونیوم مثلا از این جور چیزها، نه این حرفا اصلا دیگه بشر عدد نداره برای او. ولی در عین این که عدد ندارد، ولی باز میان اینها یک رابطه مقایسه‌ای هست، یعنی این یک چندمی از او هست، ولو چندمی است که بشر نمیتوانه او را در خیال خودش بگنجانه. اما میان متناهی و نامتناهی اصلا قیاس کردن غلط است. مثلا اگر ما بگیم فضای عالم غیر متناهی، ابعاد عالم غیر متناهی، بعد یک بعدی را ما در نظر بگیریم، مثلا بعد این اتاق را، بعد بگیم بعد این اتاق با بعد عالم مثلا اون بزرگتر است یا این، بعد بزرگتر، وقت در بزرگتر این یک چندم اوست، چندم دیگه در کار نیست. حالا اگر واقعا غیر متناهی، چون ثابت نیست غیر متناهی باشه، اگر واقعا ابعاد غیر متناهی باشه، این از چندم دیگه در اونجا معنی نداره. در مورد خداوند حتی از این هم بالاتر است، از این هم بالاتر است. اصلا در مقابل عظمت پروردگار اصلا چیزی به تصور انسان نمیاد که چیزی باشد در مقابل او. این است که به ما فرمودن که وقتی میگید الله اکبر، این رو خیال نکنید خدا بزرگتر است از مخلوقات خودش، یعنی این را مخلوقات در مقابل خدا که میگذاریم، اون بزرگ بزرگوار خیلی مثلا بگیم، مثلا بزرگترین ستاره ها را، و بگید خدا از اینا بزرگتر است، نه، اصلا بگید خدا بزرگتر است از هر چه که من او را به او توصیف بکنم. اکبر من ان یوسف، من خدا را به هر عظمتی که توصیف بکنم باز او را نتوانستم او را اونچنون که او هست توصیف کرده باشم، باز او را به اندازه فهم خودم توصیف کردم. حالا از اینجا شما می فهمید که چرا در نماز این همه ما تسبیح و تنزیه داریم. خود الله اکبرم تسبیح و تنزیه دیگه. در سجود، در رکوع میگیم سبحان الله یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سلام علیکم. در سجود یا میگیم سبحان الله یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. در رکعت سوم و چهارم به جای حمد و سوره میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که سبحان الله و الله اکبرش تنزیه هست. الله اکبر، نماز ما با الله اکبر که تنزیه هست شروع میشه، وارد قرائت میشیم، قرائت میکنیم خدا را با حمدی که خود او نازل کرده هست میخوانیم و سوره‌ای که خود او نازل کرده میخوانیم، بعد باز میگیم الله اکبر، میریم به به رکوع بلند میشیم الله اکبر، میریم به سجود بلند میشیم الله اکبر، با سجود دوم بلند میشیم الله اکبر، در بند نماز الله اکبر آمده. همه این معنا که من هر که باشم، هر مقدار عارف باشم، ولو پیغمبر باشم،
ولو پیغمبر باشم، خدا را که توصیف میکنم به اندازه معرفت خودم توصیف میکنم.
با این که میان توصیف ما پیغمبر را و توصیف ما خدا را و توصیف پیغمبر خدا را فاصله غیر متناهی،
در این حال پیغمبر میفرمود خدایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی،
من نمیتوانم تو را اونچنان که شایسته ذات مقدس توست تو را توصیف بکنم. تو اونچنان موصوفی که خودت رو توصیف میکنی.
بله، پیغمبر در وقتی که دیگه از خود بی خود است و اون زبان و اون زبان خداست و خداست که به زبان او داره حرف میزنه، اون دیگه توصیفه
همون توصیف حقیقی.
پس این کلمه اعلی اینجا خدای اعلی با یک اسم خاص یاد شده است و اون اسم رب است.
رب رو همیشه گفتیم
هر اسمی از اسماء پروردگار یک شأن از شؤون او و یک صفت از صفات او را بیان می کند. اسم رب صفت تکمیل کنندگی، صفت پرورش دهندگی، صفت تربیت کردن را بیان می کند. با اینکه رب از ماده ربابه است نه از ماده ربیه، ولی از نظر معنا همون معنای ربیه را می دهد. در اینجا خداوندگار، صاحب اختیار، صاحب اختیاری که اون چرا که در اختیار اوست او رو نه اینکه از او استفاده میکند. ببینید
رب شاید همیشه گفتیم که یک ترجمه دقیق فارسی ندارد، ولی خب یک ترجمه ای که شاید نزدیک باشد بهش میگن خداوندگار.
خداوندگار یعنی صاحب اختیار، مالک. اما خدا رب است، انسان هم نسبت به مملوکهای خودش رب است، خداوندگار است، یعنی صاحب است. اما با این تفاوت انسان صاحب است، این چنین صاحبی که به وسیله او خودش تکمیل می‌کند. یعنی اون چه که انسان صاحب اوست او مربی انسانه و تکمیل کننده انسان. یعنی انسان اگر مالک ثروت هست از ثروت استفاده میکنه. این ثروت وسیله ایست برای اینکه این بتوانه زندگی بکنه.
خدا صاحب است به معنی اینه که خدا تربیت کننده اشیاء است و مکمل اشیاء است.
انسان خداوندگار است،
یعنی انسان نیازمند به اون چیزی است که خداوندگار اوست
و در معنا او به یک معنا خداوندگار انسان است،
چون ای به اون نیاز داره.
اگر او هم به این نیاز داره اینم به اون نیاز داره. اگر انسان یه اتومبیل داره
به اتومبیل نیازمنده،
حالا اتومبیل هم به اون نیازمند احیانا چون کار میکنه پس روغنش باید عوض بکنه، خرابیاش باید ترمیم بکنه، ولی بیشتر از این که اتومبیل به اون نیازمند باشه او به اتومبیل نیازمند. یه الاغ اگه انسان دارد بیش از مقداری که این به الاغ نیاز داره، الاغ به اون نیاز دارد، این به الاغ نیاز داره. الاغ هم یک طریق خوراک ساده اون حیوان به این نیاز داره، ولی در کار خیلی به اون نیاز داره.
در واقع انسان خداوندگار هر چیزی که هست، اگر نگاه بکنید
خداوندگار هر چی که هست محتاج اوست و نیازمند به اوست و اوست که نیاز این را برطرف میکند.
ولی خداوند متعال یگان ذاتی است که خداوند همه موجودات هست، در حالی که بی نیاز از همه موجودات است و مربی و مکمل همه موجودات است و موجودات نیاز خودشون را به او رفع می کنند. این فرق میان رب ربوبیت او، خداوندگاری او و خداوندگاری انسان اشیا را. این است که خدا را که میگیم رب یعنی مربی،
یعنی مکمل، مکمل اشیا، از نقص به کمال برنده اشیا. حالا اینجا از این لفظ رب چرا نفرمود سبحانه سبح اسم سبح اسم مثلا خالق کل اعلا، مثلا رازق کل اعلا فرمود رب؟ چون مسئله‌ای که بعد ذکر میکنم مسئله تبلیغه و دعوت مردم هست. فذکر بعد میخونیم این نفعت الذکرا فیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا. اینها همه مربوط بینه به پیغمبر امر میکنه مردم دعوت کن، مردم تبلیغ کن، یعنی مردم تربیت کن. از این جهته که پیغمبر در اینجا مظهر اسم رب پروردگار است، به اذن پروردگار مردم را تربیت می کند. این است که کلمه رب آمد. کلمه دیگری که در اینجا داریم کلمه اسم است. اسم یعنی نام. ببینید مکرر باز همین هم گفته شده است که ما دو جور اسم داریم. یک نوع اسم که معمولا در اسمهای شخصی هست، در اعلام است، فقط نامگذاری است برای تشخیص، یعنی به معنی اسم هیچ توجهی نیست. نامگذاری ها، این نامگذاری ها فقط علامت است برای این که وقتی میخوان به یک دیگر بفهمانن با اون علامت بفهمانن. ما وقتی میگیم تهران با این اسم، با این علامت، علم هم که میگن علم یعنی علامت دیگه، یعنی در زبان عربی میگن علم، اینها را اعلام، علم. ما با این لفظ تا وقتی میگن تهران بودن این شهر بیادمون میاد، اصفهان میگن اون شهر دیگه. هیچ در این که حالا این تهران را چرا تهران میگن، حالا ریشش هر چه باشه، حالا اگر ریشه ای، لابد ریشه ای دارد، ریشش هر چی بوده، ولی امروز کسی به اون معنا دیگه توجه نداره. بعضی گفتن ران به معنی دره است، اینجا یه دهی بوده، و وقتی گفتن تهران یعنی تهران، یعنی اون ته دره، کم کم اینجا شده بزرگ. من نمیدونم این راست یا دروغ. یا اسم یک انسانی را اگر احمد میگذارند، اگر محمود میگذارند، اگر حسن میگذارند، فقط به نام علامت گذاریه، علامت بودنه. و الا بدون اینکه گاهی وقتا اسمها اصلا ضد مسما در میاد، مثل همون مثل معروف غلامهای سیاه که از قدیم می آوردن، خیلی از اونها اسمشون کافور بود. کافور، کافور سفیده بود، غلام سیاه. برعکس نهند نام زنگی کافور. اسم گذاری آقا میگه در اسم گذاری که بحث نیست، ولی اسمهای خداوند هیچ کدام از این قبیل نیست. اسمهای خداوند هر کدام به اعتبار معنیش بر خدا گفته می شود. حتی لفظ الله هم که علم هست با علمهای دیگر باز فرق می کنه. مثلا ما به خدا میگیم رحمان به اعتبار معنی رحمانیتش میگیم رحمان، نه فقط اسمشو گذاشتیم رحمان. رحیم میگیم همین جور، علیم میگیم همین جور، قدیر میگیم همین جور، حی میگیم همین جور، سمیع همین جور، بصیر همین جور، الملک، القدوس، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. این همه اسمی که ما داریم که در قرآن در حدود 100 اسم برای خدا 99 اسم دارن. 99 اسم از اسماء خدا در خود قرآن آمده و تازه قرآن نخواسته محدود بکنه، در روایات و در ادعیه در حدود 1000 اسم برای خدا ذکر شده. هر اسمی یک شأنی از شؤون الهی رو بیان میکنه. خب پس حالا اینجا ما درباره خدا، یکی اسم خدا که میگیم اسم، این لفظی که ما به کار میبریم، یکی میگیم اسم خدا یعنی اون صفت خدا، صفت خدایی خدا. رحمانیت خدا، رحیمیت خدا. حالا بعد ببینیم این اسمی که در اینجا آمده مقصود اسم لفظی است یا مقصود از اسم یعنی خود صفت. اینو الان بیان میکنم. از بریم کلمه تسبیح، سبح. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی منزه دانستن، مبرا دانستن. خداوند متعال صفات کمالیه دارد و صفات جلالیه، به اصطلاح جمالیه و جلالیه. اون کمالیه را جمالیه میگن، یا به تعبیر دیگری که متکلمین و فیلسوفان میگن صفات سبوکیه دارد و صفات سلبیه. مقصود چی؟ صفات سبوتیه یعنی صفاتی که خدا را باید با اون صفات خوند و توصیف کرده، مثل همونهایی که خب ما معمولا توصیف بکنیم در نماز، الحمدلله. الله اگرچه میگن علمه، ولی اونم به یک معنا صفت هست. رب، رب العالمین. الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. قل هو الله احد، احد خودش از صفات کمالیت. الصمد. صفات سلبیه اون چیزهایی که خدا را باید از اونها منزه شمرد، یعنی چون این حکایت از یک نقص میکند. نقص یعنی اون چی که به نیستی و اون چی که به محدودیت، هر چی که از محدودیت وجود ناشی بشود بازگشتش به نیستی و به عدم است و نقص است. مثل در همون سوره قل هو الله میگیم که الله الصمد، بعد میگیم لم یلد، او نزاییده است، والد نیست. نزاییده من اعم از این پدر نیست یا مادر نیست، یعنی ولد یلدو در زبان عربی هم به پدر میگن هم به مادر. در فارسی به مادر میگوییم ما والده به معنای زاینده، ولی به پدر همون لفظ عربی والد رو میگیم، ولی در فارسی لفظی نداریم که به پدر بگیم یعنی زاینده. توجه کردید؟ ولی در عربی میگوین به پدر میگن والد یعنی زاینده پسر، به مادر میگن والد، یعنی او هم باز میگن والده یعنی زاینده. چون زایش در از هر دوتا، اصل زایش معناش اینه که یه چیزی از درون چیز دیگر بجوشد و از او جدا بشود بیاد بیرون. مثل این که میگیم آب از زمین زایش میکند، یعنی در درون زمین، در لابلای اعماق زمین هست، بعد زایش میکنه میاد بیرون. پس بنابراین پدر به اعتبار این که نطفه از او هست، نطفه از وجود او ابتدا زایش میکند، میرود در رحم مادر، بعد از رحم مادر با زایش میکند، متولد میشود بیاد بیرون. پس هم پدر زاینده است و هم مادر زاینده است، هر دو زاینده است. خدای متعال لمیلد است، نه پدر است و نه مادر. برای هیچ موجودی، برای هیچ مخلوقی، اونهایی که یک مخلوقی را فرزند خدا میدانند، اینها از تنزیه بدورند. خدا خالق موجودات است، نه والد موجودات. یعنی خداوند با اراده خودش ایجاد میکنه موجودات را، نه اینکه از وجود خودش چیزی بیرون میتراواند. اگر خدا از وجود خودش چیزی را بیرون میتراوند، همچی چیز معنی میداشت، خداوند والد موجودات بود. ولی حال در انشاءالله در تفسیر سوره قل هو الله احد اگر عمری باقی بود عرض میکنیم، روایت خیلی مفصلی از حضرت امام حسین علیه السلام هست، خیلی روایت جامعی اونجا میکنیم. ولی اینجوری اگر ما نسبت پدری به خدا بدیم، ما خدا را تسبیح نکردیم. این زاییدن به هر معنایی از مختصات اجسام است، از مختصات موجوداتی است که این محدودیت جسمانیت رو دارن. ولم یولد، زاییده شدن هم همین جوره، هم زاینده باید جسم محدود باشه هم زاییده شده. خدا نه زاینده است پس پدر نیست و نه زاییده شده است فرزند نیست. پس اونهایی که ابو ابن میان میگوین و همه رو یه چیز حساب بکنه، خدای پدر خدای فرزند، خدا نه پدر است و نه فرزند. قرار اینا رو میگیم ما تنظیم عجز تنزیه هست، یعنی نسبت عجز دادن ضد تنزیه هست، ظلم ضد تنزیه هست، جهل ضد تنزیه هست. اینها همه از نقص و از نیستی و از این. خب این مثلا دانستیم. حالا اینجا فرمود که سبح اسم ربک الاعلا، نفرمود سبح ربک الاعلا، فرمود سبح اسم ربک الاعلا. اگر می فرمود که سبح ربک الاعلا یه معنا دار، مثل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، مثل سبحان ربی العظیم و بحمده، مثل سبحان ربی الاعلا و بحمده، ولی اینجا فرموده است که سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگار خودت رو تسبیح بکن و تنزیه بکن. اینجا اسم را چه به معنی لفظ بگیریم، همین الفاظی که به کار می‌بریم، لفظ الله، لفظ رحمان، لفظ رحیم، چه به معنای حقیقت اینها بگیریم که صفات پروردگاره، هر دو باید تسبیح بشه. پس صفات پروردگاره که تسبیح می‌کنیم، یعنی به خداوند صفتی که لایق ذات او نیست، صفت سلبی است، به او برای او اثبات نکنیم. در این مورد در قرآن زیاد آمده، یکی بدر الذین یلحدون فی اسمائه، الحاد در اسم خداوند، منحرف کردن در اسم خداوند، اون خودش یه چیزیست که ضد تنزیه. ولی در اینجا بعضی از مفسرین نظریه دادن، تفسیر المیزان بالخصوص نظری داده که نظر خوبی است در اینجا. ایشان بفرماین که اینجا تسبیح اسم مقصود، یعنی به قرینه این که اصلا این آیه در مقام این است که به پیغمبر دستور میدهد تبلیغ بکن و چجور تبلیغ بکن، اینجا مقصود از تسبیح اسم تسبیح خود همین الفاظه، یعنی منزه تنزیه کردن همین الفاظ، خود همین الفاظ، همین اسم الله، اسم رحمان، اسم رحیم. اگرچه اینا لفظن، ولی چون لفظهایی هستن که برای اون معنای مقدس و منزه به کار برده می شوند، اینها هم باید منزه باشن، مقدس باشن از یک سلسله آلودگی ها. حالا چطور؟ یه بعضی آلودگی ها را عرض می کنم که اونها حالا شاید مورد عنایت اینجا نباشه، ولی برای این که مطلب روشن بشه، مثلا اسم الله اگر باشد به ما میگن دست بیوزی بهش نزن، یعنی او را مقدس بشماری. و اینکه اسم الله این لفظ روی کاغذ یه مرکب نوشته دیگه، او یه کاغذ مرکبی که بیشتر نیست، ولی همین کاغذ مرکبی که در اینجا چون نمایونگر اون معنای مقدس است، خود همین احترام داره. زیر دست و پا نیندازید، دست بی وضو بهش نزنید. این در مقام کتاب است. در مقام بیان دستوری است برای کسانی که تبلیغ میکنند و برای همه مردم. البته این دستور مختص به کسانی تبلیغ میکنند. آقا اسم خدا را مقدس بشمارید، محترم بشمارید. یکی از شؤون محترم شمردن اسم خدا که در قرآن زیادم آمده این است که چیزی را با اسم خدا مقرون قرار ندید. مثلا ما از مقدسترین اسمهای دیگر شروع میکنیم. به ما گفتن که هر کاری را که شروع میکنید با اسم خدا شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، در فارسی میگیم به نام خدا. حالا یک کسی بخواد خیلی نبوتش در اینجا به جوش بیاد، بگه نه من میخوام اینجا بگم به اسم خدا و اسم پیغمبر خدا، دیگه این کار نکن، این کار نکن. با اسم خدا اسم دیگری را قرار نده. یا بگیم مثلا چون شیعه هستم میگم به اسم خدا و اسم امیر المومنین، همینم اسلام اجازه نمیده. شما در یه جا شما پیدا نمی کنید که یک بسم اللهی با اسم خدا و پیغمبر شروع شده باشه یا با اسم خدا و ائمه شروع شده باشه. مع الله اگر بخواد باشه همینجوره، مع بخواد باشه یعنی همردیف، همردیف. حالا از این بالاتر این هاییست که این مخصوصا مثال به پیغمبر و امام زدم برای اینکه دیگه تکلیف باقیه روشن بشه. یه عده خیال میکنن که احساسات وطن پرستیشون بخواد به جوش بیاد به نام خدا و ایران، کفر اینا. حالا یه عده که احساسات خلقیشون اخیرا خیلی به جوش آمده و خیلی همچین خلق دوست شدن، گاهی وقتا به جای به نام خدا میگن به نام خلق، یا میگن به نام خدا و خلق. شرک اینو. به نام خدا ما حق نداریم از اون چه که به ما دستور دادن تجاوز کنیم. وقتی که ما به ما اجازه نمیدن کاری را به نام خدا و نام پیغمبر خدا شروع کنیم، اون وقت چطور ما بیاییم به نام خدا بنام و به نام آب و خاک، یا به نام خدا به نام خلق؟ ما خیلی مردم خلق دوستی هستیم، حالا میگیم به نام خدا و نام خلق. هر روزی شرک به یک صورت در میان مردم ظهور میکنه و تجلی میکنه. خدا و خلق، خدا و خدا و خلق چیز بابا؟ با خدا، با خدا و در مرتبه خدا هیچ چرا نباید قرار داد. به خدا، به خدا باید به سوی خلق رفت. توجه کردید؟ به خدا، نه با خدا. با دیگه معنی نداره در اینجا. این است که اینجا که میفرماد سبح اسم ربک الاعلی، میگن به پیغمبر دستور بده در مقام تبلیغ با نام خدا نام احدی رو نبر، نام خدا رو منزه بدان از این که با او نام دیگری را ذکر بکنی و با نام او نام دیگری بیاوری. به مشرکین میگه، مشرکین میگفتن آقا خیلی خوب تو نام الله رو ببر، نام خدای خود تو ببر، خود نام این دارم بیا ببر. نه، با نام خدا هیچ نامی نباید بود. الذی خلق فسوا، پروردگار برتر، برترین، اون که آفرید، اون که آفریننده است. گفتیم خدا خالق است نه والد. اونی که همه موجودات هستی خودشون را از او دارند. غالبا گفتن خلق در مورد مرکبات گفته میشه. خدایی که این اشیاء مرکب را آفرید و اجزایی را فراهم کرد و از اونها این مرکبات را به وجود آورد. فسوا و آفرید صرفا کار خدا ایجاد محض نیست، کم که اشیاء را فقط ایجاد میکنه، به وجود میاره، دیگه کار دیگری بهشون نداره. نه، ایجاد است و تسویه. تسویه یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و در جای خود نهادن، نه خلق کردن و رها کردن. مثل این که فرض کن انسان، فرض کن مثل این است که برای انسان دست خلق بکنن، گوش خلق بکنن، چشم خلق بکنن، معده خلق بکنن، جهاز تنفس خلق بکنن، جهاز دوراندن خلق بکنن. ولی حالا هر چه شد، به هر کدوم به هر جا شد، مثل این اونایی که میان این بساک پهن میکنن کنار خیابون، نگاه میکنی یک چاقو اینجا گذاشته، یه تسبیح هم اینجا گذاشته، یه شونه هم اینجا گذاشته. دیگه حالا اگه شونه هم اونجا گذاشته بود، اونجا گذاشته بود، اگر تسبیح را بردارم به جای چاقو بذارم، چاقو را بردارم به جای تسبیح بذارم، نه دیگه این یک مجموعه اینجا گذاشته. نه اینجور نیست. هر چیزی در یه جا قرار گرفته در این مرکبات که یگانه جای منحصرش همان است. یعنی مثلا چشم در یک جا قرار گرفته است که این جای دیگری بهتر از او قرار نداره. هر چیزی رو در جای خود. گوش در جای قرار گرفته که همون جا بهترین جای او همان است که هست. قلب در جایی قرار گرفته که بهترین جای او همان است که هست. مغز و اعصاب در جایی قرار گرفته که جاش همان است که هست. اگر شما معده را به جای مغز بذارید، مغز را به جای معده بذارید، چشم را به جای گوش بذارید، گوش را به جای چشم بذارید، دهن را به جای بینی، بینی را به جای دهن، خرابش کردید. پس هر چیزی را در کل عالم هم همین جوره، در مجموع عالم هم همین جوره. اگر زمین را نمیدونم و سیاره دیگری را و خورشید را و اینها که علم بشر به اینها نمیرسد، کسی اگر بتواند کل عالم را در نظر بگیرد، میبیند هر موجودی در مدار خودش و در جای خودش قرار گرفت. والذی قدر، خدایی که اندازه گیری کرد، تقدیر کرد، تقدیر کرد به اندازه گیری. تقدیر گفت که من اندازه گیری. ببینید باز نه خدا فقط آفرید باز رها کرد. مثلا خدا انسان را آفرید، اما اندازه شده که در نظر نگرفت که این خود انسان را میآفرینه. قد یه مورچه بیافریند یا قد یه کوه بیافریند یا ابعاد و اجزا انسان را کافرید. برای انسان دست آفرید، پا آفرید. حالا اندازه پا چقدر باشه، دست چقدر باشه، پا بزرگتر باشه، دست بزرگتر باشه، این انگشت ها مثلا اون انگشت بزرگتر باشه، این انگشت کوچکتر باشه، یا چشم مثلا اندازه چقدر باشه، بینی چقدر باشه، دهن چقدر باشه. نه، برای هر چیزی اندازه قرار داده، حد قرار داده. حتی خود عمره خودش حساب داره. برای هر چیزی یک مدت معین و یک اجل معین قرار داده. فهدا، بعد از همه اینها، بعد از خلقت یعنی اصل ایجاد، تسویه، جا به جا کردن، هر چیزی را در جای خود قرار دادن، تقدیر، برای هر چیزی یک اندازه معین و یک حد معین قرار دادن، بعد از همه اینها آیا باز رها کرد موجودات را یا نه؟ یه آخرین مرحله ای دارد. آخرین مرحله هدایت است. هر موجودی را در مرتبه خودش به سوی کم او را مجهز کرد به یک وسائلی که اون وسائل او را در راه خودش هدایت میکنه. یعنی موجودات را گمراه نگذاشت. گمراه نگذاشت یعنی چه؟ یعنی موجودات راه دارن. مقصود این است که موجودات عالم خلقت، این عالم طبیعت است، اینجور آفریده شده. اگه غیر از این باشه، این طبیعت دیگه طبیعت نیست. که وجود موجودات از نقص شروع میشه به سوی کمال. یعنی اینها هر موجودی یه راه دارد، راه که باید راهش طی بکنه. حرکت ذاتی این عالم است. حالا موجودات را آیا در حرکت هاشون سردرگم کرده؟ همینجوری حرکت های بی‌نظم بی‌حسابی داره، اینجا یه دفعه، اینجا یه اینجا، یا اینها رو جوری آفریده در حرکتهاشون هدایت شده هستن و به اصطلاح امروز تکاملها تکامل هدایت شده است. مسئله بسیار بسیار مهمی. قرآن میگه اصل هدایت در بطون همه موجودات هست، نه فقط انسان، منتها هر موجودی به یک نوع خاصی هدایت شده. زمین هم هدایت شده. اگر زمین شما این بینید در مدار خودش میچرخه، یک ذره از مدار خودش تجاوز نمی کنه، اون را خدای متعال در درون او قوا و نیروهایی قرار داده که او را در همین راه خودش فقط میکشانه و هدایت میکنه و یک ذره از راه خودش تجاوز نمی کنه. گیاهان وقتی که با عالم جندارها میرسیم که یک مرتبه بیشتر برامون روشن میشه. هر گیاهی از مجهز است به دستگاه هدایت و هر حیوانی به هدایت بیشتر و انسان به هدایت بیشتر. آخرین هدایت و آخرین مرحله هدایت انسان هدایت نبوت است. پس کلمه هدان اینجا آمده چرا؟ چون صحبت از تبلیغ بعد از این هدایت دیگه، یعنی آخرین مرحله. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. و اون که مرعا را، مرعا از ماده رعی است که رعی به معنی حفظ و نگهداری است، ولی در چیز اصطلاحا در مورد گوسفند و حیوانات که اینها را به چرا میبرند، چون در اونجا نگهداری میشوند، به چراگاه ها میگن مرعا، یعنی محل نگهداری که در واقع مقصود محل چریدن است. کم کم به همه گیاهان گفتن مرعا. توجه کردید؟ نه محل گیاه، بلکه به خود گیاه هم گفتن مرعا. والذی اخرج المرعا، اونی که گیاهان را بیرون می آورد از زمین. بعد می فرماید فجعله غثاء احوا، بعد اینها را خشک می گرداند و سیاه شده. این گیاهایی که در ابتدا سبز و خرم و با تراوت هستند، پایان کارشون خشکیدن و بعد در و سیاه شدن. سرما که میاد می این معمولا دیگه برگه ها، اغلب برگه ها اینجوره که در آخر هرچی که رو به آخر زمستان میرسه کم کم سیاه میشه، مثلا وقتی که سرما زده میشن. حالا این چیز میخواد بفرماید که مسئله مردن، خشکیدن، از بین رفتن، این هم جزء همین نظام و بایستنی هاست. اصلا نظام کامل نمی شود مگر با همین مردن ها. خیلی واضح هم هست. اگر اون چی که در عالم وجود داره مرگ اگه نداشته باشه، فقط یه دفعه که یه موجودهای خلق شدن تا ابد همونا هستن دیگه. بعدشی دیگه نوبت و آمدن موجود دیگری نمیرسه. مثلا فرض کنید اگر یه دفعه روی زمین این گیاهان پیدا شد، در و دهش پر از گیاه شد، بعد این همجور بمونه، سال دیگه هم همونا، ده سال دیگه هم همونا، هزار سال دیگه هم اونا، ده هزار سال دیگه هم اونا. یعنی خلقت دیگه امتداد پیدا نمی کنه. یعنی هزارها و میلیونها اشیاء دیگر دیگه امکان وجود پیدا نمی کنن در اینجا. اگر انسانهایی که هستن در روی زمین، این انسانها نمیرن، اگر مرگ از روی زمین برداشته بشه، حساب کردن در یک سالهای کمی، شاید مثلا 3-4 قرن، اگر انسان ها مرگ از بین بره، بیماری هم از بین بره و فرض کنیم آذوقه هم برسه، که اصلا آذوقه خب وافی نخواهد بود در روی زمین، آذوقه هم برسه، حساب کردن در یه مدت معینی زمین هم چی میشه که انسان ها فقط قدرت ایستادن فقط دارن، چون کتابی فقط وایستن دیگه، تکون دیگه نمیتونن بخورن، مثل مجلسی که خیلی ازدحام میشه که همونجوری نیستن دیگه، تکون نمیتونن بخورن. تازه اینها فقط اگه بمونن بعدش چی؟ اگر مرگ نبود ما هم نبودیم. ما که هستیم از مرگ خودمون غصه میخوریم، در صورتی که اگه مرگ نبود که ما نبودیم، و اگه مرگ نبود ما اولیا بودم، تا ابد اون اولیا بودن. ما از نعمت مرگ اونها حیات پیدا کردیم. اگر اونها نمرده بودن که ما نبودیم. اگر گیاها نمیرن و خشک نشن که نوبت به گیاهای تر و تازه دیگر نمیرسد.
فجعله غطاء احوا.
تا اینجا صحبت تسبیح است و توحید است، و وقتی گفت تنزیه بکن نام پروردگارت را، خصوصا به این معنا که گفتیم، یعنی با اسم پروردگارت اسم دیگری رو نبر، توحید رو در مرحله لفظ هم حفظ کن، تا چه برسد مرحله قلب، تا چه برسد به مرحله عمل. اون وقت شروع می کند با آیه دیگری و مطلب دیگری، سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. باز این قسمت و با خصلت بشری، یعنی یه چیزی را مثل دیگران وقتی بهش گفته می شد احیانا امکان فراموشی براش بود که فراموش بکن. این بود که وقتی که وحی بر او نازل می شد از آیات قرآن از دو آیه دیگر استفاده می شود. در حال وحی که بود، که درمون حالی بود که فرود می آمد وحی، از این طرف وحی فرود می آمد هنوز تمام نشده، جمله ها رو تکرار می کرد، جمله ها رو تکرار می کرد، کنه او می خواست که اینها بمانه در ذهنش، فراموش نشه. این بود که در دو آیه دیگر از قرآن در یه جا فرمود به این که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، به قرائت عجله نکن پیش از اون که وحیش به پایان برسه، یعنی همینجور هیچ تلاوت نکن، بگذار وحی به آخر برسه بعد تلاوت. عرض کنم که بعد در یک آیه دیگر فرمود که ولا چیز، بله در آیه دیگر فرمود این چیز، ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، زبانت را حرکت نده برای اینکه عجله داری به تلاوت اون که بر تو نازل شده است. جمع کردن و زمینه کردن اینها به صورت کتاب در آورد با خود ما ضمانت کردیم. این در این آیه به این تعبیر فرمود که ما نسیان را از تو برداشت، کار دیگه تموم دید، من نقره و کفلا تنسا. و اینجا بود که اصلا یه تغییر حالتی در پیغمبر اکرم از این نظر، از نظر حافظه به اصطلاح پیدا شد که دیگه اصلا این حرف ها نبود. اگر وحی نازل می شد یه سوره بزرگ مثل سوره بقره هم فرض کنید، یا سوره مائده که از آخرین سوره هاییست که بر پیغمبر اکرم نازل شده، به یک جا هم نازل شده سوره مائده، از اول تا آخرش که یک مرتبه نازل می شد، نقش قلب مقدس پیغمبر اکرم بود، بعد همش را بدون این که یک ذره و یک حرف کم و زیاد بشه رفت بود. یعنی این اعجاز در وجود پیغمبر صورت گرفت بعد از نزول این آیه. فرمود که سنقره و کفلا تنسا، ما انقریبن به زودی تو را این چنین میسازیم، تو را این چنین قاری قرار میدهیم که دیگه اصلا فراموش نکن. بعد جمله ای داره الا ما شاء الله، مگر اون که خدا بخواهد. این کلمه الا ما شاء الله در قرآن در جای دیگه هم تکرار شده. هر جا هم که خدای متعال یک امری را تضمین میکند و هرگز هم نمیگیرد، ولی ما شاء الله را باقی میگذاره. این برای این که مردم بدانن که اگر خدا چیزی را تضمین کرد معناش اجبار نیست. خب دیگه پس خدا دیگه، یعنی خدا دیگه نمیتونه غیر از این، خدا غیر از این نمیتونه، یعنی باید مشیت ما محفوظه. ما اگر بخواهیم همچنین که بیه بعد از این ما هم اگر بخواهیم تو نسیان داشته باشی تو نسیان نداره، نه ما اگر بخواهیم تو نسیان خواهی داشت ولی ما نخواهیم خواست. بلکه حضرت فرمود، حضرت صادق زارن فرمود به این که خداوند هیچ وقت نخواست که او دیگه فراموشی داشته باشه، هیچ وقت هم اون دیگه فراموش نکرد. انه یعلم الجهر و ما یخفا، خدای تو خدای عالم هم آشکار را میداند و هم پنهان میداند، از او چیزی مخفی نیست، که این در آیات دیگر قرآن هم آمده است. انه یعلم الجهر و ما یخفا. بعدش میفرماید که و نیفتر که لنسرا فذکر ان نفعت ذکرا. این و نیفتر که لنسرا دیگه شروع به اون اصل مطلب است. نام خدا را به یگانگی یاد کن با نام خدای اعلای خالق مسوی مقدر هادی، هیچ نامی را قرار نده. از نظر وحی هم خاطر جمع باشد که دیگر چیزی فراموشی برای تو پیدا نخواهد شد. بعد می فرماید ونیسر کلیل یسرا، ما تو را آماده و میسر خواهیم کرد، تو را نه برای تو بلکه تو را چنین خواهیم ساخت که به آسان‌ترین راه ها را برای تبلیغ و برای دعوت مردم به کار ببری که مردم این دعوت تو را بپذیرند. حال این چون دنباله داره با آیات بعد، باشه انشاءالله برای هفته دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله.